بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سه تا حادثه بزرگ داریم که اینا پی در پی خواهند آمد. حادثه اول ظهور حضرت مهدی ارواح نافداه و تشکیل دولت حقه اون بزرگوار. حادثه دوم رجعت است و حادثه سوم قیامت. این سه حادثه توالی زمانی دارن، یکی نیستن. البته توی روایتی هم از امام صادق علیه السلام این سه رو به عنوان ایام الله امام صادق اشاره فرمودن. فرمودن ایام الله عز و جل ثلاثه، ایام الله ایام خدای عز و جل سه تاست. اون سه تا چیه؟ یوم یقوم القائم، روزی که حجت خدا امام عصر ارواح نافدا قیام میکنه و ظهور میکنه و اون دولت حقه خودش رو بر پایه قرآن در سطح جهان بشری حاکم میکنه. این یک. و یوم الکره، دومین یوم از ایام الله، روز رجعت هست، عصر رجعت و دوران رجعت معصومین به این عالم. و سوم و یوم القیامه، روز قیامه. آغاز دوران رجعت با آغاز دوران ظهور امام عصر ارواح نافداه در واقع مقارنه، گرچه برگشتن خود امام زمان علیه السلام و ظهورشون رجعت نیست، چون گفتیم رجعت به معنای بازگشت روح به بدن است بعد از اینکه روح بدن رو ترک کرده. خب امام زمان علیه السلام که روح بدنشون رو ترک نکرده، حضرت زنده اند. مفهوم غیبت رو هم اشاره کردیم، توجه دارید غیبت به معنای زندگی طبیعی و عادی است به شکل ناشناس در بین مردم. امام زمان علیه السلام همین زندگی طبیعی و عنصری و جسمانی ما رو هم دارن، لذا روحشون از بدن مفارقت نکرده که بگیم ظهور اون حضرت رجعت هست. یا مثلا اگر عیسی ابن مریم علیه السلام در زمان ظهور حضرت مهدی میان و معاون و وزیر و یاور امام زمان علیه السلام خواهند بود و بنابر روایات متعددی که داریم در نماز هم اقتدای به امام زمان علیه السلام خواهند کرد حضرت مسیح، این آمدن حضرت مسیح هم رجعت نیست، چون بنابر قول مشهور عیسی ابن مریم علیه السلام از دنیا نرفته، خدای متعال او را از زمین به سوی یکی از کرات آسمانی برد و امروز هم در یکی از کرات آسمانی زندگی میکنه و در بازگشتش رجعت به معنای برگشت روح به پیکر جسمانی نیست که بگیم او رجعت کرد. حالا گرچه هستن در بین مفسران برخی که در مورد عیسی ابن مریم علیه السلام اعتقاد دارن که عیسی بعد از اینکه خواستن او رو مصلوب کنن خدا او رو بردش، بعدن مجددن داستان فوت عیسی ابن مریم رو با اشاراتی که قرآن داره استخراج کردن و گفتن حضرت عیسی درسته در اون حادثه از دنیا نرفت ولی بعدها انی متوفی که و رافع که الی، توفی و فوت برای عیسی ابن مریم رخ داده. حالا اون مفسرینی که قائل به این هستن که این توفی معناش فوت نیست و وفات نیست و عیسی ابن مریم زنده هست، اونها خب بر اساس اون اعتقاد آمدن عیسی ابن مریم به زمین و یاری رسوندن به امام عصر ارواح نافداه، این رو هم نمیتونیم مصداق رجعت بدونیم. رجعت بازگشت روح هست به بدن بعد از مفارقت بدن. اما در زمان ظهور امام عصر ارواح نافداه احادیث فراوانی داریم که تعدادی از اصحاب امام زمان علیه السلام کسانی هستند که پیش از او از دنیا رفتن و فوت کردن، چه از امتهای پیشین مثل اصحاب کهف. اصحاب کهف در زمان ظهور امام عصر ارواح نافداه زنده خواهند شد و به یاری امام زمان علیه السلام قیام خواهند کرد، و چه از خود امت اسلامی، از مسلمانانی که در طول تاریخ، از شیعیانی که در طول تاریخ از دنیا رفتن تعدادی از برجستگان اونها هم در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا زنده می شوند و به نصرت و یاری حضرت مبادرت می کنند. پس عصر ظهور با عصر رجعت همزمان شروع می شود. اولین رجعت ها در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدا اتفاق می افته. اما اونچه که به عنوان دوران رجعت به صورت شاخص تعریف میشه از زمان رحلت امام زمان علیه السلام به بعده، یعنی اواخر دوران حیات و حکومت امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون، اواخر اون دوران نزدیکی های رحلت امام زمان علیه السلام که میشه که حالا امام زمان علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا میرن یا اینکه کسی اون حضرت رو مسموم میکنه بنا به برخی از روایات، و طول دوران حکومت اون حضرت چند ساله، اینا حالا بحثای جداگانه ایست، ولی به هر حال اون زمانی که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون در شرف فوت قرار میگیرن، امام حسین علیه السلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام اولین شخص از ائمه هداست که رجعت میکنن و در اون دوران آخر حکومت امام زمان علیه السلام مدتی هستن و در زمانی که امام زمان از دنیا میرن، چون گفتیم برای شما که پیکر معصوم رو جز معصوم نمیتوانه غسل بده و کفن کنه و دفن کنه و نماز بر او بخونه، لذا امام زمان علیه السلام که از دنیا رفتن باید معصومی بیاد و پیکر اون حضرت رو تقصیل و تکفین و تدفین بکنه. اینه که امام حسین علیه السلام تشریف میارن. اولین شخصی از ائمه علیهم السلام که رجعت میکنن ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن. بین سه تا حادثه که توالی زمانی داشتن، یعنی ظهور و رجعت و قیامت، نکته هایی وجود داره که باید اینها رو تفاوت هاش رو تمیز داد. تشابه هایی بین سه تا حادثه دیگه هست، یکی رجعت، یکی برزخ، یکی قیامت. هم تشابه هایی وجود داره هم تفاوت هایی، و ما بعد قیامت یعنی بعد از محشر، یعنی بهشت و دوزخ. که حالا این تشابه ها و تفاوت ها رو ابتدا عرض بکنیم که تصویر یه خود شفاف تر بشه. اول ببینید، بعد از موت اول، بعد از مرگ اولی که انسان ها تجربه می کنند، عالم عالم جزاست. لذا روایت داریم که من مات فقط قامت قیامتو، کسی که بمیرد، حالا اون موت همه چیزهایی که ما تو ادبیات دینی داریم هم تفسیر آفاقی داره هم تفسیر انفسی، هم مصداقی در جهان بیرون داره هم مصداقی در جهان درون. همه اون چه که میگیم، پیامبر درونی داریم، پیامبر بیرونی داریم، حجت خدا در درونمون داریم، حجت خدا در بیرونمون داریم، غیبت و ظهور در بیرون داریم، غیبت و ظهور در درون داریم، ملاقات با امام و حجت خدا در بیرون داریم، ملاقات و دیدار حجت خدا در جهان درون داریم. چون میدونید امام آیه کبرای خداست. امیرالمومنین فرمود ما لله آیتون اکبر منی، برای خدا آیه‌ای بزرگتر از من نیست. از اون طرف هم قرآن فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو در آفاق یعنی جهان بیرون و در نفس ها یعنی در جهان درون نشون اونها میدیم. پس اگر امام و حجت خدا آیت خداست و خدا آیت خودش رو در جهان بیرون و جهان درون نشون ما میده، پس هم میشه حجت خدا رو در آفاق مشاهده کرد و ملاقات کرد و دیدار کرد، هم میشه حجت خدا رو در انفس و در جهان درون دیدار کرد. به هر حال عرض من اینه که بحث رجعت هم از جمله این بحث هاست. باز رجعت هم در جهان بیرون در آفاق داریم، یه رجعت هم که مفهوم باطنی داره داریم، که حالا اگر فرصتی شد به اون رجعت باطنی هم شاید اگر خدا قسمت کرد یه اشاره هایی بکنم، ولی فعلا همون رجعت بیرونی بیشتر مد نظر ماست که اون تبیین بشه ابتداعا که اون عقیده خالص و اختصاصی شیعی روشن بشه چیه. اینو عرض می‌کردم که تشابه‌ها و تفاوت‌هایی بین رجعت، برزخ، محشر، قیامت و اونچه که ما بعدشه یعنی بهشت و دوزخ وجود داره. اولین نکته این بود که بعد از موت و مرگ اول عالم عالم جزاست دیگه، عالم پاداشه. الان عالم عمل جزا نیست، اما بعد از مرگ عالم جزاست. این جزا دو مرحله داره، یکی جزای اوسط هست و یه جزای نهاییه. عالم برزخ و عالم رجعت، این دو مرحله یعنی دوران رجعت و دوران برزخ، اون جزای اوسطه، جزای وسطه که انسانها بهش میرسن. هم در دوران رجعت انسانهای بدکار مجازات میشن و انسانهای نیکوکار به حقوق غصب شدهشون دست پیدا میکنن، هم در عالم برزخ بهشت و دوزخ برزخی داریم و در عالم برزخ انسانها متحمل پاداش و کیفرهایی میشن، هم نیکان در بهشت برزخی تا قیام قیامت و بدان در دوزخ برزخی تبعات رفتارهای خودشون و جزا و پاداش رفتار خودشون رو متحمل میشن. پس این جزای وسط در واقع مال رجعت و برزخه، اما جزای نهایی مال عالم قیامته. جزای نهایی مال عالم قیامته که بعد از قیامت در واقع نیکان به بهشت جاودان و بدان به دوزخ سرمدی وارد میشن، دوزخ ابدی. دومین مشابهت اینه که بعد از مرگ اول دیگه ایمان غیر اختیاری و الجایی سودی نمیبخشه برای انسان. حالا این خواه در دوران رجعت باشه که لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، که توی همین زیارت آل یاسین همین آیه شریفه آمده دیگه، اشاره به رجعته، که اون زمانی است که دیگه هیچ کسی که قبل از او ایمان نیاورده ایمان آوردنش سودی به او نمیبخشه، چون شرایط اختیار نیست. ایمان وقتی پذیرفتنی است و مؤثر و خاصیت داره که انسان با آزادی و اختیار پذیرای او باشه. در شرایطی اختیار سلب بشه از انسان، ایمان آوردن فایده ای نداره. این همون ایمان آوردن فرعون تو اون لحظه های آخری که داشت توی رود نیل غرق میشد. خب اون ایمان آوردن سودی نداره. تو روایات هم داریم که ایمان به انسان سود میبخشه تا قبل از اینکه آین الموت، مرگ رو، موت رو معاینتن ببینه. اون زمانی که دیگه براش یقینی شد موت، دیگه اون موقع ایمان آوردن در واقع با اختیار نیست، با اجباره، و اون ایمان آوردن بدون اختیار و الجایی سودی نمیبخشه. حالا این خواه در عصر رجعت باشه که لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، چه در عالم برزخ باشه که نمونه شو در داستان فرعون میبینید تو لحظه جان دادن میگه آمنتو، و چه در عرصه قیامت باشه، ایمان الجایی سودی نمیبخشه برای احدی. پس اینم دومین مشابهتی که بین رجعت و برزخ و قیامت هست. اولی این بود که دارالجزا هم، دوم این که ایمان الجایی است و سودی نمیبخشه. خب رجعت شباهت بیشتری به قیامت داره و برزخ شباهت بیشتری به بهشت و دوزخ داره. یعنی برزخ شباهتش به اون حشر اکبر و اون یوم یجمع الاولین و الاخرین و یوم الحساب و به اون شبیه شباهت بیشتری داره، و از اون طرف عالم برزخ به ما بعد این حساب رسی ها که بهشت و دوزخ شباهت بیشتری داره. حالا این شباهت ها رو میگم. ببینید رجعت و قیامت یکی از شباهت هاشون اینه که هر دو عود روح به بدنه، بازگشت روح به بدنه، در حالی که در عالم برزخ روح به بدن بر نمیگرده، یعنی به این بدن جسمانی روح بر نمیگرده. ما در عالم برزخ روحمون با اون قالب مثالی، با اون پیکر برزخی تو عالم برزخ زندگی میکنه، اما هم در رجعت روح به این بدن جسمانی برمیگرده، هم در قیامت روح به بدن جسمانی برمیگرده. پس یکی از شباهت های رجعت به قیامت بازگشت روح به بدن جسمانی. دومین شباهت رجعت و قیامت اینه که به موجب روایات هم در داستان رجعت و هم در داستان حشر انباط در قیامت 40 روز از آسمان بارانی میباره و در اثر باریدن اون باران بدن انسان‌ها دوباره بازسازی میشه و ساخته میشه و روح به اون بدن برمیگرده. این بازسازی شدن جسم انسان در اثر بارش 40 روزه باران رو هم در داستان رجعت تو روایات داریم، هم در داستان قیامت داریم، که اینم دومین شباهت. سومین شباهت در رجعت و در قیامت حسابرسی وجود داره، رسیدگی به حساب وجود داره، محاکمه وجود داره. هم در داستان رجعت اهل بیت علیهم السلام، خود پیغمبر اکرم و اهل بیتشون که رجعت میکنن، محاکمه میکنن ستمگران و ظالمان رو، و هم در مورد قیامت میدونیم که اون روز یوم الحسابه و رسیدگی میشه به حساب افراد. اینم سومین مشابهت. چهارمین مشابهت در رجعت و قیامت، حق و ناس مورد رسیدگی قرار میگیرن، اما در برزخ چنین چیزی نیست. در رجعت و قیامت ظلم هایی که افراد به هم کردن مورد تقاص و تلافی قرار میگیره. هم در رجعت مجازات میکنن کسی رو که به دیگری ستم کرده، و هم در قیامت کسی که ستم کرده به انسان دیگری مورد مجازات قرار میگیره. این در برزخ نیست. به تعبیری میشه گفت رجعت قیامت سقراست. خوب دقت کنید، رجعت یه قیامت کوچیکه و قیامت رجعت کبراست. قیامت یه رجعت بزرگه. از اون طرف برزخ بهشت و دوزخ سقراست، یعنی اون جهنم و بهشت قیامتی کوچولوش تو برزخ میشه دید، یعنی ما بعد الحسابا، یعنی به یه تعبیری بعد از قیامت، یعنی بعد از رسیدگی به اعمال که بهشت و دوزخه. اون بهشت و دوزخ قیامتی رو کوچولوش کنی میشه برزخ، عالم برزخ. پس برزخ بهشت و دوزخ سقراست و بهشت و دوزخ قیامتی در واقع برزخ کبراست، یا برهوت کبراست، یا دارالسلام کبراست. چون تو روایات داریم که ارواح مؤمنین بعد از مرگشون در وادی السلام جمع میشن، محل اجتماع ارواح مؤمنین بعد از مرگشون وادی السلام، و محل اجتماع ارواح اشقیا هم برهوته. برهوت هم یه بیابانیه در یمن، یه جای خیلی عجیب غریبی هم، خیلی ترسناک، اونایی که رفتن میگن خیلی جای عجیب غریبی. وادی السلام هم که میدونید نجف دیگه. حالا در ملکوت وادی السلام و در ملکوت برهوت اینا حضور دارن. پس به یه تعبیر میشه گفت بهشت و دوزخ قیامتی برزخ بزرگن، یعنی وادی السلام و برهوت بزرگن، و برزخ بهشت و دوزخ کوچولو هم، به یه تعبیر اینجوری. نکته دیگری که شاید از تفاوت‌های بین رجعت و برزخ و قیامت اینه که برزخ و قیامت جنبه همگانی داره، یعنی همه انسان‌ها بعد از موت و مرگ سر از عالم برزخ در میارن و باید عالم برزخ رو طی کنن، و بعد از او همه مردگان یوم یجمع الاولین والآخرین، همه اولین و آخرین از انسان‌هایی که در طول تاریخ بشر در عالم زندگی کردن، اینها محشور میشن در روز قیامت و مورد حسابرسی و پاداش و کیفر واقع میشن. پس برزخ و قیامت همگانی است، اما رجعت همگانی نیست. این یکی از تفاوت‌های مهم رجعت با برزخ و قیامت. در عصر رجعت همه بر نمیگردن، تعدادی از سران بدان و تعدادی از سران نیکان به این عالم برمیگردن، جنبه همگانی نداره. نکته دیگری که از مشابهت های بین رجعت و برزخ اینه که برزخ برای همه است، اما حسابرسی و پاداش کیفر برزخ برای همه نیست. سران بدان و سران نیکان در برزخ شبیه رجعته. جلد ششم بهار الانوار صفحه 260 امام صادق علیه السلام فرمود انما یسأل فی قبر من محض الایمان محضن او محض الکفر محضا. فرمود در قبر مورد سوال و بازویی قرار میگیره کسی که ایمان محض داشته باشه، ایمان کامل و خالص داشته باشه، و کسی که کفر محض و خالص داشته باشه. و اما ما سوا ذلک فیلها ان، غیر اینها رو خدا ولشون میکنه، فعلا کاری بهشون نداره تا بعدا در عالم قیامت به حساب رسیشون بپردازه. یا باز حدیث دوم از امام صادق علیه السلام فرمود لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضن او محض الکفر محضن والآخرون یلحون عنهم، مورد سوال قرار نمیگیرد در قبر مگر شخصی که ایمان محض داره یا کفر محض داره و دیگران رها میشن در دوران برزخ تا بعد در قیامت به حسابشون رسیدگی بشه. امام صادق علیه السلام درباره دوران رجعت هم شبیه همین عبارت رو فرمودن. روایت اینه ان الرجعه لیست به عامه، رجعت همگانی نیست، عمومی نیست، و هی خاصه، اختصاصی است، مخصوص یه گروهی فقط. لا یرجع الا من محض الایمان محضن او محض الشرک محضن، رجعت نمی کند مگر کسی که ایمان محض داشته باشه یا شرک محض داشته باشه. حالا اینی که حکمت شمچیه یه اشاره کوچیک بکنم. ببینید اگر یه سلطانی ها مأموریتی بده، دستوری صادر کنه، بگه آقا فلان کار رو بکنید، یه تکلیفی تعیین بکنه، افراد تحت فرمان او برخی مشتاقانه میرن دنبال عمل به این دستور، درست؟ حالا این برخی که میرن دنبال عمل به این دستور، بعضی ها دیگران رو هم تشویق میکنن، بعضی ها مالا خودشون فقط عمل میکنن به تشویق اینها، یعنی یه عده سران اطاعت و فرمان برین، یه عده پیروان این سران هستن. کسانی هم که تمرد میکنن، یه عده که سران آسیانن، اینان که مردم رو تحریک میکنن که نه گوش ندین، عمل نکنین، بی خود میگه، نباید اجرا کرد. یه عده آدمایی هستن که از فرمان این سران تبعیت میکنند و اطاعت نمیکنند و فرمان نمیبرند. خب حالا اگر روزی رسید که دیگه دوران اجرای اون فرمان تمام شد، یعنی اون سلطان گفته بود که شما یک ماه فرصت دارید این کار رو انجام بدید، یه عده انجام دادن، یه عده انجام ندادن، حالا در پایان یک ماه که سلطان گفته من میام رسیدگی میکنم و پاداش مطیعان و کیفر آسیان رو میدم، خب اول از کیا شروع میکنم؟ از اون برجسته ها، از اون کسایی که یا رهبر راه طاعت بودن، علاوه بر این که خودشون فرمان بردن، دیگران رو هم تشویق کردن به فرمان بری و باداشتن به فرمان بری، و در کیفرم از کسانی شروع میکنه که رهبر آسیانن، یعنی نه تنها خودشون فرمان نبردند و اسیان گری کردن، بلکه دیگران رو هم به اسیان و تمرد باداشتن. در واقع شروع اجرای پاداش و کیفر با این سرانه. عصر رجعت شروع دارالجزاء، درسته؟ و دوران برزخ اون جزاء عمومی مال قیامته. لذا خدا در آغاز عصر جزاء و پاداش از سران شروع میکنه، سران نیکان و سران بدان رو اول ازشون شروع میکنه. و شما میدونید که وقتی که رهبر یک گروهی مورد تجلیل قرار بگیره، پیروان اون گروه هم کلی کیف میکنن، نه؟ یعنی مثلا ما اگر ببینیم خدای متعال امیرالمؤمنین رو برد تو صدر بهش نشون، من و شما که تماشا میکنیم کیف نمیکنیم؟ اون روزی که پیامبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو گرفت و جلوی جمعیت بلند کرد، فرمود من کنت مولا فازا علیون مولا، ابوذر و سلمان و اینا، مقداد اینا، کلی کیف میکردن، کلی خلاصه لذت میبردن. وقتی که رئیس یک قوم رو احترام میکنن، افراد اون قوم هم احساس لذت میکنن. از اون طرف اگر رئیس یک قومی مورد اهانت قرار بگیره، اون موقع پیروان اون شخصیت هم احساس میکنن به اونها هم اهانت شد و توهین شد، اونها هم دردشون میاد. دقت میکنید؟ در دوران رجعت هم سران ایمان، یعنی من محزل ایمان محزا اینا میان، و بعد امیر المؤمنین و ائمه مؤمنین مورد تجلیل قرار میگیرن، قدرت دست اینها میاد، حکومت دست اینها میاد و مورد احترام واقع میشن. لذا اون مؤمنین، همه مؤمنین، چه اونایی که رجعت کردن چه اونایی که در عالم برزخ به سر میبرن و رجعت نکردند و خبر این جایگاه شایسته امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام رو که در اختیارشون قرار گرفته میشنون، اینا همشون مثل این که پاداش داره داده میشن. یعنی با احترام گذاشتن به رئیس یک قوم و همه اون قوم احترام گذاشتیم. و اونجایی که فرض کنید ابوبکر و عمر رو، از اولین کسانی که رجعت میکنن از بدان ابوبکر و عمرن که امام عصر و هنا فدا بعد از ظهورشون اینا رو از قبر میکشن بیرون. و اینجا عجیبه، یعنی قبل از ظهور، یعنی این لغزش ها تا کجاها هستا؟ یکی داستان صیحه هاست که یه صیحه حقه، یه صیحه باطله. یه صیحه در نیمه اول روز خبر از حقانیت امیرالمؤمنین میده، تو نیمه دوم روز یه صیحه آسمانی میاد که حق با ابوبکر عمر و عثمان بود. قبل از ظهورا خیلی داستان عجیبه، یعنی خیلی باید مواظب بود، خیلی باید عمیق شد تو ایمان، و الا لغزشگاه ها خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. این یکیه. یکی دیگه هم چیه؟ وقتی که امام زمان علیه السلام ابوبکر عمر رو از قبر بیرون میارن و دستور میدن ببندینشون به این درخت، به یه درخت خشکیده میبندن. آقا تا ابوبکر عمر رو میبندن به این درخت خشکیده، این درخت سبز میشه، برگ میده، میوه میده. عده بسیاری اونجا میگن پس حق با ابوبکر عمر. یعنی میخوام بگم تا اینجاها لغزشگاه ها وجود داره. خیلی داستان عجیبه. و انشالله خدای متعال ایمان راسخ به انسان بده، ایمان مستقر به انسان بده. چون میدونی قرآن گفت دو جور ایمان داریم دیگه، یکی ایمان مستقره، یکی ایمان مستودعه، ایمان ودیعتی، ایمان آریتی. چیز آریه رو آدم میبره پس میده دیگه، نه؟ خودش هم نبره پس بده، میان پس میگیرن ازش. خدا نکنه ایمان انسان ایمان آریتی باشه که پس گرفته باشه از انسان و انسان بی ایمان محشور بشه در قیامت. از خدا بخوایم که ایمانمون رو ایمان مستقر بکنه، نه ایمان مستوده. ایمانی که تثبیت شده باشه در روح و جان ما، که به هیچ قیمتی از ما جدا نشه. به قول بابا طاهر گفت دیگه، گفت که اگر قصاب مستن با کره پوست، جدا هرگز نگردد جانم از دوست. اگه اینجوری بشه اون میشه ایمان مستقر. بله، اینا در واقع امتحانات خدای متعال میخواد در واقع سرند کنه بین اون کسانی که ایمان جزء همه ذاتشون شده و جدایی ناپذیرن، با اون کسانی که نه، لغلغه زبانشونه یا فقط ظاهری از وجودشونه، به همه اعماق وجودشون ایمان مستولی نشده. اینا امتحانات الهیه که خدا پیش میاد. به هر صورت اینو عرض میکردم که خب وقتی ابوبکر عمر رو بعدن حضرت محاکمه میکنن و در اون محاکمه خیلی عجیبه، روایت میگه تمام جنایات تاریخ بشر از داستان هابیل و قابیل تا آخرین جنایتی که قبل از ظهور اتفاق افتاده و جنایاتی که از اون به بعد تا قیامت اتفاق خواهد افتاد رو، مجرمیت ابوبکر و عمر رو در رابطه با اون جنایت ها اثبات میکنن. که این روایت از اون چیزهای بسیار ثقیله، بسیار ثقیله. که خب بابا اینا مثلا یه دوران زندگی محدودی داشتن، اون قرون و اعصار قبل از تولد اینا دیگه به گردن اینا چرا؟ بعدم بعد از مرگ اینا در طول این چند هزار سال تا قیامت این همه جرم و جنایت اتفاق افتاده، چرا به گردن اینا؟ اینا از کجا مجرمن؟ این خودش بحث بسیار زیبایی داره. من یادم نیست یه بار شاید تو بحث کاشف الاسرار رو میخوندیم، یه اشاره مختصری به یه تیکش کردن، بحث احادیث طینت، که اینا اصل طینت سجینی هن، همونطور که اهل بیت اصل طینت علیینه هن، و طینت سجینی سرچشمه و منشأ همه بدی ها و آلودگی هاست، و همه آدمایی که آلوده هستند و آلوده شدند به بدیها، یه ذره یا یه مقداری از این طینت سجینی وارد طینتشون شده که گناه ازشون سرزده، معصیت سرزده، ظلم سرزده، و چون اصل طینت سجینی مال ابوبکر و عمر و عثمانه، در نتیجه اینا در همه جنایت ها سرچشمن و ام الخبائثن. افراد چهار دستن، دو دستشون یکی اهل بیت عصمت و طهارتن که اصل طینت علیینین، یه دستم همین اشرارن که اصل طینت سجینیه. بعد اینجا دو دسته دیگه وجود داره، یه دسته که قسمت اعظم طینتشون طینت علیینیه، یه مقداری طینت سجینی قاطیشون شده. اینا مؤمنان خطاکارن. یه دستم کسانین که اکثر طینتشون طینت سجینیه، یه مقدار طینت علیینی قاطیشون شده. اینا غیر مؤمنانن، کسانی هم که ولایت رو نپذیرفتن، مخالف با ولایت اهل بیتن، روبروی اهل بیت وایستادن، ولی بعضن یه مثلا اخلاق خوبی، رفتار خوبی ازشون هم سر میزنه. اون رفتار خوبه از این آدم بده، اون رفتار خوب که مال طینت سجینی نیست، اینم اکثر طینتش طینت سجینیه، اون رفتار خوبه مال اون طینت علینیه است که قاطی طینت این شده. اون رفتار بدم که از مؤمن سر میزنه، خدایی نکرده نصیحتی میکنه، نمیدونم گناهی ازش سر میزنه، اونم مال اون طینت سجینیه که قاطی طینت علینیه این شده. حالا در قیامت خدا اینا رو ازم جدا میکنه، که گفتیم یه بار مثل که پرده ها رو زدیم بالا، انشالله البته سوء استفاده که نه، انشالله مؤمن سوء استفاده نمیکنه، در واقع بیشتر قدر میدونیم ولایت و تشیع رو. خدای متعال روز قیامت میدونه دیگه، لیمیز الله الخبیث من الطیب، یوم الفصل، روز جداییه، روزیه که خدا نیک و بد رو از هم تفکیک میکنه. روز قیامت خدای متعال هر چیزی رو برمیگردونه سر جای خود. لذا چیکار میکنه؟ اون معصیتی که زائیده طینت سجینی بوده که قاطی طینت مؤمن شده بود، اون طینت سجینی رو با تبعاتش که اون معصیته برمیگردونه میده به همون کسی که مال خودشه. مال کافره، این مال دشمن اهل بیته. ای اون نماز اول وقت رو، اون نمیدم اخلاق خوبه رو که احیانا تو اون دشمن اهل بیت وجود داشته، اونم مال این نیست که از جنس خودش نیست، مال طینت دینیه که اومده بوده قاطی این شده، این اصل طینتش طینت سجینیه. اونم از این میگیرن میبرن میدنش به مومن، هر چیزی میره سر جای خودش قرار میگیره. عدالتم رعایته. چرا؟ حالا میگم عدالتم رو گفتم، البته اینا لقمه های خیلی غلیظ و سنگینه، منم یه خوده خلاصه بی پروایی میکنم، یه پرده ها رو میزنم بالا، ولی عیبی نداره بشنوید و برید سر به سجده شکر بگذارید که خدای متعال ما رو شیعه اهل بیت قرار داد. خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگ. یختص به رحمتهی من یشا، خدا هر کی رو خودش مشیتش تعلق بگیره مختص به رحمت خودش میکنه، و از بزرگترین رحمتهای الهی رحمت و نعمت بزرگی ولایته که ما اینجوری رایگان بدونه که یه سر سوزن زحمت بکشیم توی سرزمین شیعه، توی خانواده شیعه اهل بیت متولد شده. این نعمت بسیار بزرگیست، قدر این نعمت رو بدونیم. اما رازش هم میگم براتون، هیچ ظلمم نیست. چرا؟ این بحثات تو کاشف الاسرار هست، یعنی ما حالا کتاب کاشف الاسرار نمیخونیم، مطالبش رو داریم میگیم براتون. اینا انشالله تو کتاب کاشف الاسرار برید دقیقش رو بخونید، توی جلد دوم کاشف الاسرار. چون کسایی که تینتشون مزج تینت هاست، ممزود شده تینت سجینی و علیینی در وجودشون، تو دنیا صاحب اختیارن. دقت میکنی؟ اگر از اختیارشون حسن استفاده بکنن، یعنی به مقتضای تینت علیینی رفتار کنن با اراده خودشون، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیشون، هر هفته تو جلسه ما هست، من نمیتونم اسمشم نبرم، یاد خلاصه اینجا حضور داره روح بزرگش، انشالله یادمون باشه هر جلسه ای. حالا لازم نیست دیگه منم اعلام کنم، هر کسی یه هدیه ای برای روح اون بزرگ بفرسته، این جلسه هم از برکات روح ایشونه که حالا عنایت کردند و اجازه دادن که حالا ما دور هم جمع بشیم. به هر صورت ایشون میفرمود که خدا دستش تو آب و گل هنوز، اینجوری نیست که کار تموم شده باشه. یهودی ها میگفتن قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا دیگه بسته است، کاری نمیتونه بکنه، نظام عالم رو که طراحی کرد دیگه تغییری توش نمیتونه بده. قرآن فرمود قالت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء، لعنت بر اونها باد با این حرفی که زدن، دست خودشون بسته باد، دستای خدا بازه، هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. یعنی یک نظام فیکسی تو عالم حاکم نیست که اراده خدا دیگه نتونه توش دخالت بکنه و تغییری بده، هر لحظه میتونه تغییر بده. لذا خدای متعال دستش تو آب و گله و لذا همینجا میشه از خدا خواست که خدایا بچربون اون تینت الینی رو، کار از کار نگذشته که این دنیا دار اختیاره و ما میتونیم با حسن استفاده از اختیار خودمون جنبه تینت الینی رو بچربونیم بر تینت جینی تا انشالله به جایی برسیم از مراتب کمال و ایمان که اصلا به برکت اهل بیت اثری از اون تینت سجینی باقی نمونه تو تینت ما، یا کسی خدای ناکرده با سوء استفاده از اختیارش به مقتضای تینت سجینی رفتار بکنه و خواسته قلبیش و دلش هم همین باشه که یک پارچه در واقع آلودگی بشه، این آدم هم کم کم محرومیتش از تینت الینی توسعه پیدا میکنه و قسمت اعظم وجودش یا کل وجودش رو تینت سجینی میگیره. چون این جا به جایی در این عالم امکان پذیره که یه بارم خوندم اون دعای جز تعقیبات صبح، اینجا خوندم از مفاتیح براتون که خدایا اگر من رو در ام الکتاب در نزد خودت جزء اشقیان نوشتی پس محو کن اسم من رو و جزء سعدا بنویس. چرا؟ چون هنوز کار تموم نشده، به خاطر اینکه یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا محو میکنه، اثبات میکنه، یعنی میتونه چیزی رو پاک کنه، چیزی رو بنویسه، یه تقدیری رو منتفی کنه، یه مقدر جدیدی رو رقم بزنه. ولی زا دعا میکنیم ما صبح از خدا میخواییم که خدایا ولو اونجوری هم هستیم، دست تو که تو آب و گله، هنوز کار از کار نگذشته که، خب بچربون تینت الینی رو تو وجود ما، و خدا میکنه. پس در نتیجه اون کسی که در قیامت اونجوری محشور شده کسی است که خواسته قلبی خودش تو دنیا همونه، یعنی تینت سجینی رو در مورد خودش ترجیح داده و هر روزم دنبال این بوده که بیشتر بتونه به مقتضای تینت سجینی رفتار بکنه و شکل بگیره. لذا خدا در قیامت هم میگه خب همونی که خودت خواستی دیگه، همونی که خودت خواستی، یعنی به خواست اختیاری خودش در واقع خدا عنایت میکنه، توجه میکنه و طبق همون باش رفتار میکنه، لذا ظلمی هم نیست.
از طرف دیگه هم خدای متعال کسی که عمل صالحی انجام داده ولو اصل تینتش تینت سجینی بوده، به خاطر اون بخشی از تینت لینی که در وجودش هست عمل صالحی ازش سر زده، خدا اون عمل صالح رو بی اجر نمیگذاره، در همین دنیا بهش رزق وسیعی میده، سلامتی میده، آبرویی میده، مکنتی میده، موقعیتی میده و پاداش اون عمل خیری که ازش سر زده در همین دنیا دریافت میکنه. کما اینکه کسی که تینت اصلیش تینت الینیه و در اثر اون بخشی از تینت سجینی که وارد وجود شده اعمال سوی ازش سر زده، به هر حال اون اعمال هم بدون کیفر نمیمونه، در همین دنیا در قالب ابتلاعات، مصائب، مشکلاتی که خدای متعال برای او پیش میاره، بیماری میاد سراغش، فقر میاد سراغش، گرفتاری های میاد سراغش، به هر حال سختی هایی در دنیا میبینه تا لحظه جان دادن دیگه. این سختی ها کیفر اون اعمال بد اوست در دنیا و اینجا بنابراین عدالت عمل شده، ظلمی در کار نیست، هم اون کسی که کار خوبی ازش سر زده اون کار خوب بی اجر نمونده، اون تا در دنیا، یعنی اون فرد شقیی که اصل تینتش سجینیه و عمل صالحی ازش سر زده، و هم فرد سعید و اون فرد مؤمنی هم که اصل تینتش تینت لینیه و عمل سوی ازش سر زده، اون عمل هم بدون کیفر نمونده، در همین دنیا کیفرش رو دیده. بنابراین اگر در قیامت افراد به اون گونه که عرض کردم باشون رفتار میشه، یعنی کسی که تینت سجینی داره و اصل تینتش تینت سجینی است اون چه از طینت سجینی در وجود صلحا و مؤمنین بوده و تبعات او که رفتارهای سوءه و کیفرهای متناسب با او همه میاد سراغ اون اصل و ریشه، یعنی سراغ اون صاحبان اصلی طینت سجینی، و از اون طرف کسی که طینت علیینی داره و اصل طینتش طینت علیینیه، اون دیگرانی که از اشقیا بودن و عمل صالحی ازشون سر زده در دنیا، اون بخشی از طینت علیینی که سرمنشه این عمل صالح بوده و تبعات او که اون اعمال صالحه و اون پاداش های قیامتی اعمال صالح، همه اینها میاد به اصل خودش برمیگرده. به تعبیری که تو روایات داریم، کل شیئن یرجع الی اصله، ظاهرا از امام باقر علیه السلام باشه که فرمودن هر چیزی به اصل خودش باز خواهد گشت و بنابراین هیچ گونه ظلمی هم صورت نگرفته. البته بحث طینت بحث بسیار پیچیده و عمیقی است، همونطور که اشاره کردم در حد این چند کلمه که به مناسبت در داخل بحث رجعت ما بهش اشاره کردیم، واقعا همه ابعادش رو نمیشه باز کرد و این مستلزم اینه که انشالله اگر در آینده فرصتی پیش آمد مستقلا این بحث رو واردش بشیم. و تا اون موقع من توصیه میکنم کتاب‌های خوبی که تو این زمینه هست، خصوصا این کتاب کاشف الاسرار که عزیزان باش آشنا هستن، در جلد دوم کتاب کاشف الاسرار به دقت بحث طینت، مزج طینت‌ها و تبعات او رو مطالعه کنن، چون یقینا با این اشاره کوتاهی که من عرض کردم خدمتون حق مطلب ادا نشده و میتونه ابهاماتی در ذهن‌ها وجود داشته باشه هنوز که امیدواریم با اون مطالعه برطرف بشه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.